ممکنه نسبت به بعضی ها تبعیض قائل بشیم و حقشون رو ضایع کنیم و اون وقته که حسابمون با کرامن کاتبینه.
چه موضوع خوبی داشتین برنامه نشانی. چند روز پیش هم یک پیک موتوری رو من دیدم که یک درس خیلی خوب ازش یاد گرفتم. یه جمله‌ای به من گفت تا ابد تو ذهنم میمونه، گفته هیچ کس بی همه چیز نیست و هیچ کس هم دارای همه چیز نیست. قدر داشتامون رو بدونیم و بابت تک تکشون هر روز، هر ساعت، هر ثانیه خدا رو شکر بکنیم. از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. 8:30 دقیقه بامداد هست. برنامه ها رو با ندای فطرت ادامه میدیم که معرفی آثار شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه هست که من فکر میکنم اونجوری که باید شاید شهید مطهری رو نشناختیم. برای شناخت بیشترش پیشنهاد میکنم کتاب آفتاب مطهر مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو بخونیم. ندای فطرت.
رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می کند
ندای فطرت،
مسابقه رادیویی.
مخاطبان ارجمند رادیو معارف سلام، روزتون بخیر. آنچه تقدیم شما میشه مسابقه ندای فطرته. اگه شما هم تمایل دارید در مسابقه ندای فطرت شرکت کنید، میتونید توضیحات آقای دکتر احسان بابایی، محقق، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی رو بشنوین. و نکته مهم اینه که سؤال برنامه از کلام ایشون تر خواهد شد. بنیاد شهید مطهری هر روز به قید قرعه به 3 نفر از عزیزان شرکت کننده در این مسابقه کارت هدیه 5,000,000 ریالی تقدیم خواهد کرد. توضیحات کارشناس محترم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، هفته وحدت رو خدمت همه مخاطبان عزیز تبریک عرض میکنم. موضوع وحدت اسلامی جز موضوعات مهمی محسوب میشه که هم جنبه دینی داره، هم آثار ملی داره و هم از ابعاد بین المللی برخورداره. ما هم داخل مرزهای جغرافیایی ایران خودمون شاهد حضور مذاهب مختلف اسلامی هستیم، هم در پهنه وسیع‌تر در جهان اسلام تفاوت مذهبی رو شاهد هستیم. با این پرسش مواجه هستیم که رابطه مسلمانان با یکدیگر با وجود اختلافات مذهبی چطور باید باشه؟ آیا می توان بین فرق و مذاهب اسلامی وحدت تصور کرد؟ وحدت اسلامی بر پایه چه مبانی استواره و چطور میشه از اون دفاع کرد؟ قصد داریم این پرسش رو به متفکر شهید استاد مرتضی مطهری عرضه کنیم و از دل آثار استاد نکته هایی رو استخراج و بیان کنیم، با این امید که به یک موضع درست دینی و کارگشا دست پیدا بکنیم. بی تردید استاد مطهری مدافع وحدت اسلامی بود، البته وحدت اسلامی به معنای درست. لازمه که تو همین ابتدا یه معنای درستی از وحدت اسلامی رو مشخص بکنیم و لااقل بگیم که منظور ما از وحدت اسلامی چه چیزهایی نیست. اگر منظورمون از وحدت اسلامی رو روشن نکنیم دچار سوء تفاهم خواهیم شد. ممکنه با چیزی که اساساً مورد نظر مدافعان وحدت اسلامی نیست مخالفت صورت بگیره. بنابراین در ابتدا باید بدونیم قصد داریم راجع به چه مفهومی صحبت بکنیم. به کتاب 6 مقاله، مقاله القدیر و وحدت اسلامی اثر استاد مطهری مراجعه میکنیم و جملاتی از ایشون رو میخونیم. ایشون نوشتن مقصود از وحدت اسلامی چیست؟ آیا مقصود این است که از میان مذاهب اسلامی یکی انتخاب شود و سایر مذاهب کنار گذاشته شود؟ یا مقصود این است که مشترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنها کنار گذاشته شود و مذهب جدیدی بدین نحو اختراع شود که عین هیچ یک از مذاهب موجود نباشد؟ یا اینکه وحدت اسلامی به هیچ وجه ربطی به وحدت مذاهب ندارد و مقصود از اتحاد مسلمین اتحاد پیروان مذاهب مختلف در عین اختلافات مذهبی در برابر بیگانگان است. تا نکته دیگر از ندای فطرت، خدا نگهدار.
با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه، لطفاً به این سوال پاسخ دهید. مقصود از وحدت اسلامی چیست؟ 1. قرار گرفتن مسلمانان در صف واحد در مقابل دشمن مشترک. 2. یکی از مذاهب محور و اصل گرفته شود. 3. مشترکات مذاهب مختلف اخذ و بر اساس آن عمل شود. 4. مذهب جدیدی بر اساس توافق بین مذاهب مختلف ایجاد شود. شنوندگان گرامی، اما برای شرکت در مسابقه و نصب برنامه کاربردی شهید مطهری، عدد 1 را به شماره 1404404 ارسال کنید. همچنین برای مشاهده اسامی برندگان و دسترسی رایگان به تمامی آثار استاد شهید مطهری می توانید به وبگاه بنیاد شهید مطهری به نشانی مطهری.ir مراجعه فرمایید. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. مقصود از وحدت اسلامی چیست؟ 1. قرار گرفتن مسلمانان در صف واحد در مقابل دشمن مشترک. 2. یکی از مذاهب محور و اصل گرفته شود. 3. مشترکات مذاهب مختلف اخذ و بر اساس آن عمل شود. 4. مذهب جدیدی بر اساس توافق بین مذاهب مختلف ایجاد شود. تا فردا و یه مسابقه ندای فطرت دیگه، خدا نگهدار.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در تمام طول عمر مادرند، اول مادر عروسک‌هایشان، بعد مادر خواهر و برادرهایشان، بعد مادر پدرهایشان، همسرهایشان. زنها میراث‌دار حس مادری‌اند. گاهی مادری تکثیر می شود. مادرانه ها دسته پروانه می شوند تا در شهر بچرخند و دود و بتون و شرجی را قابل تحمل کنند. قصه این برنامه قصه این مادرانه است. مادرانه ای به وسعت یک سرزمین.
از زمانی که خودم رو شناختم یه حسی داشتم که بتونم، واقعا دارم اینو میگم با خلوص نیتم میگم، که بتونم به هم نوعی خودم خدمت بکنم. نمیتونستم بی تفاوت از کنار آدم رد بشم. این حس ذاتی بود، یعنی یه جوری بود که حس میکردم که باید یه کاری رو بکنم. مثلا دارم خدمتون میگم، حتی اون دوران دبیرستان یا راهنمایی، ما همکلاسیایی داشتیم که نیاز به کمک داشتن. اصلا این غریزه ذاتی باعث شده بود که ما با هم دیگه یه صندوقی رو تشکیل بدیم. چند تا از دانش آموزا بودیم، با هم دیگه پولامون رو جمع می‌کردیم، بعد یه هدیه می‌گرفتیم به اون فردی که نیازمند بود تقدیم می‌کردیم. در قالب هدیه، حالا تولد شده، تشویق درسی شده، این کارا باعث شد که کم کم به اونجایی برسیم که مثلا دوران دبیرستان این اتفاق بیفته، یه انجمنی رو تشکیل بدیم. بعد از اونم یه مدتی رفتم علوم اجتماعی رو خوندم، بعد دیگه رفتم، میگم چون علاقه داشتم به جایی که خدمت به مردم میکردن، حالا کمیته امداد بودم، یه مدت تو بهزیستی بودم، بعد اومدم تو شهرداری.
دارم هم زندانه، خودم مثلا مسئولیت خانواده گردن خودمه، دارم خودم کار میکنم این کارخانه.
چند ماهی هست اینجا مشغول به کاریم. قبل از اینکه به این کارگاه بیام هیچ گونه مهارت نداشتم. مدتی که دارم کار میکنم به اندازه مهارت پیدا کردم که حتی به تنهایی هم توان اداره کردن یک کارگاه برای خودم رو داشته باشم. اینجا شرایطی پیش آورده برام که اینجا کار کنم و خرج خانوادم رو در بیارم.
همه انسان ها به دنبال آرامشند و فکر میکنن میدانن آرامش کجاست. میخواهند به آن برسن، انگار که آرامش آرزوییست محصور در دنیای خیال که هر کس آن را به شکلی میبیند. خانه مجلل در این شهر شلوغ، داشتن فرزندانی شاد یا خانوادهی پرنشاد، و به این ترتیب در فریب آرزوها عمر به پایان میرسد. در این میان هستند آدمهایی که آرامش را نه در قرار که در تلاطم و بیقراری، نه در مال و زن و زندگی که در بیوطنی و بیتعلقی یافتند. آدم هایی با ظاهری ساده که فکر میکنیم با آرامش بیگانه اند. در چشم آنها انگار آرامش نه آرزو که وطن آرزو هاست.
حدودن الان 32 سال ازدواج کردم، داری 3 فرزند هستم. زندگی تقریبا میتونم بگم خوبیه، مساعده و دوست دارم زندگیمو، هم خانوادگی هم شغلمو.
معجزه رو چطور تعریف میکنید؟ وقتی کلید معجزه در قفل زندگیتان بچرخد، حاضرید در ازایش چه کنید؟ جواب این سوالها را در یک کارگاه کارآفرینی در شرق تهران میتوانید پیدا کنید، جایی که 115 زن و دختر با تمام وجودشان معجزه را درک کردند. زنان و دخترانی که از پشت میله های غم و ناامیدی برگشتند و حالا غرق نور هر روز را با امید و شادی بیشتر شروع می کنند.
مددجوی زندان زنان هستم. یک ساله که اینجا اومدم کلاس قالیبافی، قبلا هم به قالیبافی علاقه داشتم. اینجا بهم آموزش دادن، مدرک فنی حرفه‌ای بهم میدن تا اینکه رفتم بیرون بتونم یه دار قالی بافی تهیه کنم و اشتغال زایی کنم.
پیشنهادی بهم داده شد و زندان زنان و قرار شد که از اون مرکز بازدید داشته باشی. متوجه نمی شدم، می دونید یه حس غریبی بهم می گفت که تو انتخاب شدی که بتونی به اینا کمک بکنی. بند به بندی که رفتیم، مخصوصا بندی که مادران و دختران اونجا بودن، چجوری بهتون میگم، حس کردم که یه لحظه من چجوری میتونم دور از بچه هام باشم. حسش اذیتم میکرد. گفتم باید این اتفاقی که اینا میخوان از من رقم بخوره باعث میشه حداقل یه مادر به خاطر بچهش به گناه آلوده نشه و کار اشتباهی رو انجام نده. بلافاصله بدون که فکر کنم وقتی گفتم رأی باز جایگزین حبس، گفتم هستم، قبول میکنم. اصلا فکر نکردم چه مشکلاتی داره، قراره چه اتفاقی بیفته. با جون دل
حالا بالغ بر 30 ماه است که با همت و شجاعت و البته از خودگذشتگی یک بانوی کارآفرین برای اولین بار قانون رأی باز برای زنان زندانی رنگ واقعیت به خود گرفته و زندانیان زن فرصت پیدا کردند نه تنها دوران محکومیت خود را آن طرف دیوار زندان و در کنار خانواده بگذرانند، بلکه در همین زمان توانستند با یادگیری یک مهارت صاحب شغل و درآمد شوند. قطعات این پازل دل را که کنار هم بچینید، آیا به تصویری غیر از معجزه می‌رسید؟ دانه‌های این قصه را از هر طرف سر بیاندازیم به یک اسم می‌رسیم: مهوش صابری.
بعضی از زندانیا هنوز دوران محکومیتشون سپری نشده. مثلا محکومیتشون 4 سال، 5 سال، 10 سال باقی مونده. کاری که قوه قضاییه کرده و کار خیلی ارزنده و شایسته اینه که کارگاهی معرفی میشید که تو اون کارگاه اشتغال زدی، مهارت یاد میگیری و شاغل میشی و درآمد داری. بعد شب میتونی بیای کنار خانوادت. اکثر خانواده‌هایی که آسیب پذیرن یا آسیب دیدن تک والدینی هستن. پدر و مادر توی زندان باشه، فکر کنید چه اتفاقی بر اون فرزند میفته. شما وقتی خودتون بالا سر خانواده هستید، ناخواسته شاید آسیب‌های فرزندان شما ببینن که شما متوجه بشید و بتونید جلوگیری کنید. ولی وقتی نیستید، پدر و مادرانی ما داشتیم که همزمان هر دوتاشون زندان بودن و فرزند رها شده بود یا تحویل مراکز نگهداری بسی و جاهای دیگه شد.
شیرزن دریادلی که سابقه درخشانی دارد در حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته و خانواده های نیازمند.
خیلی از افراد هستم به عنوان فعال اجتماعی دارن کار میکنن اما هویت ندارن. وقتی که رفتم سراغ مجوز و توضیح دادم که میخوام این خدمات انجام بدم، طبق اون دستور عملها تونستم اساسنامه‌ای رو تعریف بکنم و تقدیم بکنم که باعث شد که مجوز زمان بگیرم. توی مجوزم بس آسیب‌های اجتماعی رو مطرح کردم، بس آموزش و مهارت رو مطرح کردم، کارآفرینی، حوزه پیشگیری رو مد نظرم بود که این اتفاق توی انجیو یا سمن ما رخ داد و تونستیم با اون هویتی که داریم کارامون رو ادامه بدیم و خیلی گسترده تر هم پیش بریم، به طوری که تو 22 منطقه تهران بتونیم فعالیتمون قانونمند انجام بشه. سرپرست خانوار رو داریم، بس سرپرست داریم و بانوان زندانی رو داریم، هم زندانی که دوران محکومیتشون رو سپری میکنن به عنوان زندانی رأی و نیاز به حمایت شغلی دارن، هم کودکان رو داریم و هم آقایون بهبودی یافته، افرادی که اعتیاد داشتن اعتیادشون ترک کردن، تونستیم براشون مکانی رو فراهم بکنیم و امکاناتی رو براشون تهیه بکنیم که ایجاد اشتغال بشه، مهارتی رو یاد بگیرن، جامعه پذیریشون اتفاق بیافته. اینم باز با همکاری و همیاری ارگانهای دولتی که کمکمون میکنن.
اگر الان در این جایگاه هست، هدایت الهی در زندگیش بوده و منجر به تصمیماتی شده که حالا خانم صابری را ساختند. خانم صابری مدیرعامل مؤسسه حامیان اندیشه رشاد، حمایت از کودکان کار و خیابان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی افراد آسیب دیده، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی آموزشی دینی و خیریه اندیشه با مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی، عضو شورای مرکزی و شورای طرح و برنامه ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد شورای شهر تهران، برگزیده نخستین همایش زنان جهادگر در سال 1393 از سوی سازمان‌های مردم نهاد و بسیار از عناوین مددیاری دیگر.
کار جدید و نوعی رو شروع کردیم با حمایت از قوه قضاییه امور زندان‌ها و انجمن حمایت زندانیان. بعد از بازدیدهایی که از زندان بانوان در شهر ری داشتیم، یه سری از خانم‌هایی که دارای مشکلات حقوقی و قضایی بودن و در زندان به سر می‌بردن، بعد از بررسی پرونده هاشون به خاطر حسن اخلاقی که داشتن و رفتار شایسته‌ای که تو زندان داشتن و مشکلاتی که براشون به وجود اومده بود، ما اعلام کردیم که یه تعداد از این خانم ها رو پذیرا باشیم بحث آموزش و توانمندسازی شون و ایجاد اشتغال. الان حین دوران حبسشون، طی کردن حبسشون، کنار ما هستن، مشغول به کار میشن، از صبح هستن تا پاسی از غروب، بعد به کنار خانواده میدن.
پیش میاد بر هر کسی، یکی میتونه بر اساس یه سری از اعتمادها پشت یه چکی رو امضا بکنه که بنده برای خودش مشکل ساز بشه، و اینجا هم که ساعت کاری مشخصی داره، قانون خودش رو داره، مثل همه آدم های عادی دیگه که بیرون از زندان زندگی میکنن. ما هم صبح میایم سر کار، عصر میریم خونه هامون، هیچ مشکلی به کار کردن نداریم، حقوق خودمون رو داریم. مادر یک روز نمیتونه از فرزندش دور باشه، چه برسه به اینکه دوران طلایی و حساس عمرش رو، یعنی 7-8 سالگی تا 19 سالگی رو یه مادر در کنارش نباشه. خوشحالم که دارم تلاش میکنم و این تلاش رو دختر من میبینه.
جرم من مواد مخدره، یعنی یه پاپوش بوده که برام درست کردن، ولی خب دیگه درگیرش شدم، نتونستم از خودم دفاع کنم، باعث شد که بهم یه حکم خیلی سنگینی ببرن. الان حدودا 2 سال درگیر این پروندم و اینکه چند ماهی بود دخترم ندیدم، خیلی ناراحت شدم، خیلی سخت بود برام. اینجا باعث شده که هم بتونم پیش خانوادم باشم، هم یه مهارتی آموزش بهمون بدن یاد بگیریم.
من حدود 1 سال و نیم زندان بودم. یه بچه دارم 1 سال و 3 ماهشه، یعنی ساعت ها میشستم به دیوار بلند زندان نگاه میکردم و نمیتونستم، کاری از دستم بر نمیمد که برای کسی بکنم، ولی الان حداقل میتونم که میام اینجا کار میکنم و وجه خانوادم حفظه و خانوادم هم به این دلخوشن که مثل بقیه آدم های عادی دارم زندگی میکنم.
حالا آنها با هم نهار و صبحانه میخورن و حتی صندوق پسنداز بین خودشان راه انداختن. هر روز که میگذرد تعدادشان بیشتر میشود و تنها شرط ماندنشان حسن اخلاق و همکاری است. البته طبق قانون هر کس در دوران محکومیت فقط 1 بار میتواند از قانون رأی باز استفاده کند و مسلماً این بانوان نمیخواهند تا خدایی نکرده این حقشان ضایع شود.
یه فرمایی رو در اختیارشون گذاشتیم، مصاحبه‌های شغلی کردیم، کار گسترش پیدا کرد. یه تیم گرفتم، بازاریابی کسب و کار انجام دادم. بعد آموزشگاهی که افتتاح کردم، شروع کردیم آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو بهشون آموزش دادیم. بعد اومدیم با امداد و بهسی صحبت کردیم، واماشون رو گرفتیم. الان خودشون کارآفرین هستن و یه تعدادی رو زیر بال و پرشون گرفتن و دارن کار می‌کنن. کارمندای من همه بهبود یافتن. این خدمتتون بگم، مرکز من کارمندام همه بهبود یافتن. خیلی‌هاشون چون دیگه ازدواج کردن یا برگشتن به خانواده، نیاز دارن که تأمین معاشی داشته باشن. اینجوری نیست که رایگان باشه.
شروع تر همان و سرازیر شدن برکت به کسب و کار و زندگی میهمانان کارگاه همان. در طی این مدت دوران محکومیت برخی از خانم ها تمام شد و برایشان جشن آزادی گرفتند. یک تعدادی توانستن پابند بگیرند و از مجموعه خارج شوند. برای برخی که مشکل مالی داشتند به لطف خدا خیر پیدا شد و پروندهشان مختومه شد. با این اوصاف افرادی که بتوانند دوره را با موفقیت به پایان برسانند مدرک فنی و حرفه‌ای می‌گیرند و می‌توانند با دریافت وام مشاغل خانگی خودشان کسب و کار مستقلی راه بیاندازند. بانو صابری لحظه آزادی زندانی ها و بازگشت آنها به کانون گرم خانواده را شیرین ترین لحظه زندگیش می داند.
توی همین حوزه آسیب های اجتماعی که کار می کردم دعوت شدم به یکی از مراکز نگهداری فرهاد خانم هایی که در سطح شهر هستم در ایام محرم. با خودم خیلی کنجا رفتم، آخه من چرا باید تا سو عاشورا وقتم بذارم برم اونجا؟ من اصلا نمی خواستم برم، دلم هم نمی خواست. گفتم خب اونجا چرا باید برم؟ ولی با خودم فکر کردم، گفتم حتما دیگه کار خود امام حسین، حتما یه چیزی توش بوده، یه حکمتی داشته. یه خود غرغر کردم، با خودم کلنجا رفتم. خانواده آخه اونجا کجاست داری میری؟ قرار بود با اونا آشنا بشم، یه کار مددکاری اجتماعی و یکی از خانمایی که تو بخش فرهنگی کار میکنم با خودم ببرم که مباحث فرهنگی رو با اونا آموزش بدم. باورتون نمیشه، با بی‌میلی قدم گذاشتم به اون مکان. با دونه دونه خانمایی که اومدیم صحبت کنیم اصلا پذیرای ما نبودن. دو سه ساعت با هم دیگه گفتمان داشتیم. بعد از دو سه ساعت دیگه انقدر با هم تونستیم ارتباط خوبی رو برقرار کنیم که یکی از خانم ها اومد کنار من نشست. توی این مجموعه ها که وارد میشی اصولا گوشی نمیتونی ببری، حالا ابزار نوشتن اینا نداری، هر چی که میبینی باید تو حافظت بسپاری. بعد نشسته بودم، خانم اومد نزدیکم، اولین سوالی که کرد اهل کجا هستی؟ استان فارس هستم. بعد یه لحظه یه عرقی که بعد ازشون سوال کردم و مال کجا اینا، دیدم خیلی نزدیک اون شهرستانیه که زادگاه مادری منه. صحبت کردم، گفتم شما کجا، اینجا کجا، چی شده اینا؟ گفتن حالا بحث خانوادگی پیش اومد و من از شهرستان گذاشتم، از خونه زدم بیرون و توی اتوبوس سوار شدم اومدم ترمینال تهران، پیاده شدم. قرار باش صحبت کردم، بعد وقتی صحبتامون تموم شد و آدرس و اینا رو مشخصات رو گرفتیم اومدم، فهمیدم که حکمت امام حسین در این بود که من اون روز اونجا برم و باعث بشم که این دختر خانم به خانواده برگرد. پی تماسای تلفنی که گرفتیم خانواده رو شناسایی کردیم، مسئولینی که تو اون اداره بودن خیلی کمک کردن، ملاقات حضوری گذاشته شد. بعد از دو هفته دختر خانم با همراه برادرشون برگشتن به شهرستان. اگر اون زمان امام حسین مقدر نمی کرد و تو اون ایام باعث نمی شد من برم اونجا، ببینین همه اینا رو خواست خدا بوده، یعنی دست من نبوده، اون روز اون ایام باعث شد که یک دختر خانم به خانواده برگرده.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. لحظاتتون شاد و سرشار از سلامتی. مستند رادیوی پنجره رو شنیدید. تا لحظات دیگر هم انشاءالله رأس ساعت 9 پرسمان تربیتی رو تقدیم شما میکنیم که سوالات تربیتی حوزه خانه و خانواده شما، در واقع تربیت کودک و نوجوان شما رو پاسخ میدیم در برنامه پرسمان تربیتی. 9:50 دقیقه برنامه تشرف رو خواهیم داشت که در این برنامه عرض ادب میکنه محضر ائمه اطهار علیهم السلام. انشاءالله بعد از اون هم ساعت 10 زندگی زیباست رو به صورت زنده و مستقیم همکاران ما و براتون اجرا خواهند کرد. بعد از اخبار معارفی ساعت 11، ساعت 11:15 دقیقه زمزم احکام رو براتون خواهیم داشت. پاسخ میدیم به سوالات شرعی شما بزرگواران و با برنامه به امید دیدار که ساعت 11:35 دقیقه است به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر هم 12:01 دقیقه خواهد بود. با آقای اسداللهی مسئول مراسم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اگر ارتباطمون برقرار بشه ساعت 12:15 دقیقه انشاءالله این ارتباط رو خواهیم گرفت و به آگاهی شما خواهیم رساند که چه اتفاقاتی قرار هست در حرم بیفته و چه برنامه هایی قرار هست اجرا بشه. ساعت 12:30 دقیقه برنامه روایت کتاب رو خواهیم داشت و بعد از اون 12:45 ویژه برنامه پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما میشه که به مدت 10 دقیقه است. یک مسابقه رادیویی ویژه است که دعوت میکنیم در این مسابقه هم شرکت بفرمایید. ساعت 13 بر بال سخن رو خواهیم داشت، پای منبر حجت الاسلام صمدی شاه‌آبادی خواهیم نشست و ساعت 13:30 مشق راه رو براتون پخش میکنیم که اخلاق توحیدی است. حسن ختام و پایان بخش برنامه‌های نوبت کاری پیام ولایت.